چه چیزی جلوی کار و حرفه مرا میگیرد؟ آنهایی که تازه به سوی شغل اولشان می روند یا می خواهند حرفهشان را عوض کنند و به درآمد یا امکان رشد و تقاضاهای موجود برای محصول یا خدمات فکر می کنند و به این ترتیب می خواهند ببینند چه مسیری را در پیش بگیرند، چه می گویید؟
زندگی شما اینجا باعث شده تا جزئیات تجربه‌ای را که دنبالش هستید تعیین کنید و شرایط کامل و عالی را در نظر داشته باشید. اما کار شما این نیست که از جایی که هستید بیرون بیایید و شرایط کامل را پیدا کنید، بلکه برعکس، باید اجازه بدهید شرایط موجود به نحوی پیش برود که شما را به نقطه دلخواهتان برساند و صدها آرزویی را که طی تجربه زندگیتان تعیین کرده اید برآورده کند. به عبارت دیگر، شما هیچ وقت به اندازه موقعی که در شرایط ناخواسته زندگی می کنید، نمی دانید که چه چیزی می خواهید. پس، پول نداشتن باعث می شود پول بیشتری بخواهید. کارفرمای قدر نشناس باعث می شود کارفرمایی بخواهید که قدر استعداد و تواناییتان را بداند. شغل ملالاور باعث می شود آرزوی شغلی را داشته باشید که به شما الهام ببخشد و باعث رشد و بالندگیتان بشود. شغلی که برای رفتن به محلش باید مسیری طولانی را در ترافیک طی کنید باعث می شود آرزوی کاری را داشته باشید که به محل زندگیتان نزدیکتر باشد. پیام ما به هر کسی که می‌خواهد محیط کارش را عوض کند این است که این قبلاً برای شما آماده شده و در نوعی سند ارتعاشی قولش به شما داده شده است. کار شما این است که با آنچه که به کمک تجربه‌های گذشته و کنونیتان فهمیده اید همسو شوید. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما سریع‌ترین راه برای تغییر محیط کار این است که در محیط فعلیتان دنبال چیزهایی بگردید که احساس خوبی به شما می دهد. بیشتر آدم ها دقیقاً عکس این کار را می کنند و برای توجیه محل کار بهتر مدام به عیبهای محل کار فعلیشان اشاره می کنند. اما از آنجا که قانون جذب همیشه مقدار بیشتری از آنچه را که به آن توجه می کنید برایتان به ارمغان می آورد، اگر به چیزهای ناخواسته توجه کنید، چیزهای ناخواسته بیشتری دریافت می کنید. وقتی وضعیتی را به علت وجود چیزهای ناخواسته ترک می کنید، جوهر همان چیزهای ناخواسته را در محیط بعدیتان هم پیدا می کنید. پس مدام به چیزهایی فکر کنید که می خواهید و از چیزهایی که می خواهید حرف بزنید. فهرستی از چیزهایی که خوشایند محل کارتان هست تهیه کنید. با هیجان به بهبودی هایی که در راه است فکر کنید. روی چیزی که نمی خواهید تأکید نکنید. روی چیزی که می خواهید تأکید کنید. پاسخ جهان هستی به ارتعاش بهترتان را ببینید.
من میخواهم یا من باید بخواهم؟
من در دوران کودکی و نوجوانیم در محلی مرکب از مزارع چل جریبی واقع در اوکلاهاما ایالت میسوری زندگی می کردم. آن موقع کارهای مختلفی می کردم تا پول به دست بیاورم. همه آنها هم سخت بودند و اصلا سرگرم کننده نبودند. از چیدن توت تا بزرگ کردن و فروختن جوجه، کاشت و برداشت و فروش گوجه فرنگی و شکستن و فروختن هیزم. آن موقع ها با این کارها کمی پول به دست می آوردم، اما اصلاً کارم را دوست نداشتم. بعد وقتی در نیوارلئان به دبیرستان می رفتم، تعدادی کارهای غیر جالب دیگر انجام دادم و سفالکار و مکانیک و ورقکار و آسانسورچی بودم. شغل واقعاً غیر جالبم این بود که نجات غریق شدم. فکر می کنم من هم مثل بقیه اطرافیانم اصلاً تصور نمی کردم تفریح کردن و پول درآوردن می تواند یکی باشد. در تمام مدتی که آن کارهای غیر جالب را می کردم و سخت هم کار می کردم، بعد از کار سراغ تفریح و سرگرمی می رفتم. شبها با بچه ها می رفتیم پارک و با گیتارم آهنگ می زدیم. در کلیسا و گروه همسرایان اپرای نیوارلئان آواز می خواندم. یک گروه پیشاهنگ را هدایت می کردم، بند بازی می کردم و معلم داوطلب ژیمناستیک و رقص هم بودم. من کارهای خیلی جالب و سرگرم کننده ای انجام دادم، اما از هیچ کدامشان پول در نیاوردم. اما در بزرگسالی دیگر هرگز مدتی طولانی کاری نکردم که از آن لذت نبرم. برعکس، کسب و کار خودم را شروع کردم و تمام کارهایی را که به رایگان برای سرگرمی انجام می دادم هنوز انجام می دادم، اما در ازای آنها پول می گرفتم. من برای کار در حوزه موسیقی، آواز، رقص یا بندبازی تربیت نشده بودم و برنامه ریزی هم نکرده بودم. اما بعد از اینکه اتحادیه کارگران ورقکار اعلام اعتصاب کرد و بعد بیکار شدم، مردی از ورزشگاه دانشگاه کالیفرنیا با من تماس گرفت و خواست تا به عنوان بندباز به سیرک بزرگ کوبا بپیوندم. به این ترتیب من برخلاف خواست پدرم که شغل مطمئنی در حوزه سفالکاری سقف و ورقکاری را توصیه کرده بود، چون درآمد ثابتی داشت و برایش تربیت شده بودم و با وجودی که دوست نداشتم مهارت زیادی در آن داشتم، به آن طرف نرفتم، بلکه در نتیجه یک اعتصاب کارگری ناخواسته به راحتی به سمتی کشیده شدم که بعداً زندگی واقعا شاد و پرماجرا و درآمد بالا را برایم به ارمغان آورد. من در آن سیرک کوبایی بند باز شدم و بیش از 20 سال در حوزه نمایش و سرگرمی باقی ماندم. پس می‌بینید که چطور جزئیات زندگی خودتان چیزهایی را که اینجا گفتیم به وضوح نشان می‌دهد. می‌بینید که چطور انجام دادن آن کارهای سخت که از آن لذت نمی‌بردید کمک کرد تا بفهمید که چه چیزی را نمی‌خواهید و کمک کرد تا چیزی را که می‌خواهید تشخیص دهید. با اینکه در نوجوانی کارهایی می‌کردید که دوست نداشتید، مدت زیادی از وقتتان و در واقع هر لحظه از اوقات فراغتتان صرف انجام دادن کارهایی میشد که دوست داشتید. سپس دو قسمت معادله آفرینش شادی بخش سر جایش بود. کار سخت باعث شد چیزی را که میخواهید درخواست کنید. نواختن موسیقی و انجام دادن ژیمناستیک و سایر کارهایی که دوست داشتید باعث شد به همه چیز اجازه ورود دهید. بعد از راه حداقل مقاومت جهان هستی مسیر مطمئنی پیش پای شما گذاشت تا به آزادی، رشد و شادمانی که می‌خواستید برسید. به علت کارهای خیلی سخت و ناخوشایند سالهای اول زندگیتان یکی از معدود کسانی بودید که به اندازه کافی عجیب و غریب بودید، به اندازه کافی متفاوت بودید تا به خودتان اجازه دهید راه شادی و خوشیتان را دنبال کنید و این هم باعث برآورده شدن انواع آرزوهایتان شد. بیشتر آدمها تفاوت بسیار خیره کنندهی بین چیزهایی که میخواهند انجام بدهند و چیزهایی که باید انجام بدهند احساس میکنند و بیشتر آدمها هر چیزی را که باعث پول درآوردن میشود در ردیف چیزهایی میگذارند که باید انجام بدهند.
من میخواهم در کارم احساس آزادی کنم. بیشتر کارهایی که من در زندگیم کرده ام هرگز به عنوان وسیله کسب درآمد شروع نشد. اینها کارهایی بود که من از انجام دادنشان لذت می بردم و در نهایت پول هم می گرفتم.
راز موفقیت شما این است که این همه سال از کارتان لذت بردید. از آنجا که از اول مصمم بودید که احساس خوب داشته باشید و این از همه چیز برایتان مهمتر بود، توانستید راه‌های بسیار مناسبی برای حفظ این نیت پیدا کنید، اما در آن موقع نمی‌دانستید که راز تمام موفقیت‌ها این است که خودتان را شاد نگه دارید. به خیلی از شماها گفته شده که فکر کردن به خوشبختی خودتان خودخواهانه است و کار درستی نیست و اهداف شما باید حول تعهد و مسئولیت و تقلا و فداکاری بگردد. اما شما این را درک کنید که می توانید متعهد و مسئول، یاریگر و شاد باشید. در واقع تا زمانی که راهی برای وصل کردن خودتان به شادی و خوشبختی پیدا نکنید، همه کارهای دیگرتان صرفاً توخالی است و کلمات پوچی است که هیچ ارزش حقیقی ندارد. مردم اغلب میگویند من نمیخواهم کار کنم و منظورشان این نیست که نمیخواهم جایی بروم که مجبور باشم کارهای ناخواسته ای انجام دهم تا پول در بیاورم. وقتی میپرسیم چرا، میگویند چون میخواهم آزاد باشم. اما این آزادی از عمل نیست که دنبالش هستید و آزادی از پول هم نیست که میخواهید، چون پول و آزادی یکی هستند. شما در پی آزادی منفی بافی از مقاومت، از عدم اجازه به حضور فراوانی هستید که حق مادرزادیتان است. شما در پی آزادی از کمبود و عدم هستید.
نقش تحسین و قدردانی در معادله آفرینش چیست؟ و حالت قدردانی چطور با نگرش شکرگزاری یکی می شود؟
من از کتاب فکر کن و ثروتمند شو به قلم ناپلئون هیل فهمیدم که اول باید ببینم چه میخواهم و بعد آنقدر روی آن تمرکز کنم یا دربارهش فکر کنم تا وارد زندگیم بشود. به عبارت دیگر، من اهداف و جدول زمانی برای کسب خواستم تعیین کردم، اما بعد فهمیدم که بیشتر چیزهایی که چیزهای عالی توصیفشان کرده بودم و به دستم آمدند دقیقا همان چیزهایی نبودند که گفته بودم میخواهم. آنچه که واقعا در زندگیم متجلی شد جوهر چیزی بود که بیش از همه چیز برایش ارزش قائل بودم و تحسینش میکردم. به عبارت دیگر، من زنم را مدتها پیش از این که با هم ملاقات کنیم میشناختم و طی آن سالها هرگز او را نمی‌خواستم، اما خیلی از خصوصیتش را تحسین می‌کردم و بعد او کاملاً وارد زندگیم شد و چه تغییرات عظیمی که در زندگی من ایجاد نکرد. بیش از 40 سال پیش به دیدن خانواده‌ای در نزدیکی سانفرانسیسکو رفتم که درآمدشان را از راه نوعی سنگ تراشی خیلی ابتدایی و پستی کسب می کردند. من هرگز نگفته بودم که چنین کسب و کاری می خواهم، اما با تحسین و تمجید فراوان داستان آنها را به هزاران نفر گفتم. و بعد یک روز در دفتر پست داشتم سفارش های نوارهای ضبط شده ام را جمع‌آوری می کردم که دیدم به جوهر کسب و کار پستی که آنقدر تحسینش کرده بودم رسیدم. و حالا ببینید که چطور میلیون ها نفر از مردم در اثر انتشار و پخش گسترده این فلسفه زندگیشان دگرگون شده است. من می توانم مثال های بیشتری هم بزنم، اما فقط به یک مورد اشاره می کنم. من و زنم وقتی برای اولین بار به سن آنتونیو تگزاس نقل مکان کردیم، خانه اجارگی کوچکی پیدا کردیم که باغچه‌ای داشت که می توانستیم آنجا سبزیجات بکاریم، مرغ پرورش دهیم، بزی داشته باشیم که شیر بدهد و چاه آب خودمان را داشته باشیم. ما معمولاً از جاده جلوی خانه رد می شدیم و از راه باریکی که مخصوص فرود هواپیمای کوچک بود می گذشتیم و به سمت درختستان بزرگی از درختان سرو و بلوط پیاده روی می کردیم. ما حتی در گرمای تابستان می توانستیم از پیاده روی من لذت ببریم و رد پای گوزنهایی را که از انبوه درختان جنگل می گذشتند دنبال کنیم. روزی رد پای گوزنی را پیدا کردیم که به بیشه‌زار کوچکی در میان انبوه درختان بلوط می رفت. چقدر زیبا بود! سبزه‌ها، گل‌ها و فضای کلی آنجا را فقط می شد محصور کننده توصیف کرد. من و زنم عاشق آن نقطه جنگل شدیم و چنان احساس خوبی آنجا پیدا کردیم که بارها به آنجا رفتیم. ما پیش خودمان مجسم کردیم که این مکان ظاهراً قدیمی و این فضای باز طبیعی چطور می توانسته باشد و پیش از ما چه کسی آن را کشف کرده و از آن لذت برده است. می پرسیدیم که چرا این لذت وصف ناپذیر را به ما می بخشد و بی نهایت آن را تحسین می کردیم. ما هرگز نگفتیم که آن تکه زمین را می خواهیم، فقط تحسینش می کردیم. آن وقت بعد از 5-6 سال غریبه‌ای به ما زنگ زد و گفت که شنیده دنبال زمینی هستیم تا ساختمان محل کارمان را در آن بسازیم. او گفت 7 جریب زمین دارد که بیشه مخفی کوچکی وسطش است. حالا ساختمان محل کار ما دقیقاً روی همان زمین زیبا و محصور کننده است. آن 7 جریب زمین بخشی از 20 جریب زمین شد. و بعد روزی رسید که داشتم درختان زیبای بلوط 20 جریب زمین همسایه من را تحسین می کردم و داستان را خلاصه کنم، آن بیشه‌زار کوچک حالا به 40 جریب زمین عالی با چشمنداز زیبا بدل شده. با آشیانه هواپیما، محل فرود هلیکوپتر و یک استابل و تمام اینها با تحسین آن بیشه‌زار کوچک به دست آمد. ارتعاش عشق حقیقی، احساس عاشق بودن، احساسی که وقتی کسی را می‌بینید و احساس می‌کنید به طرف یکدیگر کشیده می‌شوید، احساسی که وقتی به معصومیت کودکی نگاه می‌کنید و زیبایی قدرت آن کودک را می‌بینید، عشق و تحسین ارتعاش‌های مشابهی دارند. تحسین در واقع ارتعاش همسویی با کسی است که هستید. این عدم مقاومت است، عدم تردید و ترس است، عدم نفرت از دیگران است. تحسین یعنی عدم هر چیزی که احساس بد می دهد و حضور هر چیزی که احساس خوب می دهد. وقتی روی چیزی که می خواهید تمرکز می کنید، وقتی داستان زندگی را که می خواهید داشته باشید نقل می کنید، لحظه به لحظه به قلمروی تحسین نزدیک و نزدیکتر می شوید و وقتی به آن برسید تمام چیزهایی را که خوب می دانید به طرز قدرتمندی به سویتان خواهد آمد. حالا بیایید از تفاوت بین مثلا قدردانی و تحسین حرف بزنیم. خیلی ها از این دو واژه مانند هم استفاده می کنند، اما به نظر ما جوهر ارتعاشی آنها ابداً یکی نیست. چون وقتی شما احساس قدردانی می کنید، اغلب اوقات به تقلایی که بران فائق شده اید نگاه می کنید. به عبارت دیگر، تفاوت آنها مثل تفاوت بین الهام که آن را کسی که هستید خوانده اند، و انگیزه به معنی تلاش برای رساندن خودتان به جایی است. تحسین در واقع آن احساس همسازی و کوک شدن با درون است. تحسین یعنی همسویی ارتعاشی با کسی که به آن تبدیل شده ام. حالت تحسین یعنی من حالا با کل آنچه که هستم همسازم. در حالت تحسین بودن یعنی دیدن هرچه میبینید از دریچه چشمان منشأ. وقتی در حالت تحسین هستید ممکن است در خیابانی شلوغ راه بروید و انواع و اقسام چیزها و یک عالم آدم را ببینید و دلایل بسیاری برای انتقاد کردن یا نگران شدن پیدا کنید، اما هیچ کدامشان در ذهنتان جا نمیگیرند. حالت تحسین یعنی حالت خداوار بودن. حالت تحسین یعنی کسی که واقعا هستید بودن. حالت تحسین یعنی کسی که در روز تولدتان بودید و در لحظه مرگتان خواهید بود. پس چه بهتر که در هر لحظه زندگیتان در حالت تحسین باشید. جوزف کمپل از واژه برکت یا فیض استفاده می کرد. ما فکر می کنیم هر دوی اینها یکی هستند. برکتت را دنبال کن. اما گاهی در جایی که هستید کمترین برکتی پیدا نمی کنید. ما می گوییم اگر پریشان هستید راه انتقامتان را دنبال کنید. این مسیر سراشیبی است. اگر دنبال انتقام می گردید نفرتتان را دنبال کنید. این مسیر سراشیبی است. اگر آکنده از نفرت هستید، خشمتان را دنبال کنید. این مسیر هم سراشیبی است. اگر خشمگین هستید، یأستان را دنبال کنید. باز هم مسیر سراشیبی است. اگر مایوس هستید و به آخر خط رسیدید،